خب اما در رابطه با بارداری های پرخطر میخواییم صحبت کنیم و سوالاتی که شما پرسیدین در این رابطه گفتگو میکنم با خانم دکتر زهره داودی مقدم که خانم دکتر جراح زنان هستند و از اعضای متخصصین و تیم پزشکی مرکز درمان ناباروری ابن سینا و در این زمینه هم تجربه بسیار متعددی دارن که ما از ایشون خواهش کردیم امشب در خدمت شما باشیم. خانم دکتر داودی مقدم، عرض ادب، احترام. خوب هستین خانم دکتر؟
سلام، حال شما خوبه؟
متشکرم، ممنونم.
من خوبم، مرسی، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم. خانم دکتر داودی مقدم، شما به عنوان جراح زنان که بیشتر در زمینه بارداری و به هر حال بارداری‌های پرخطر فعالیت می‌کنید، بفرمایید که بارداری‌های پرخطر شامل چه موارد یا چه دسته‌بندی‌هایی میشه؟
عرض کنم خدمتون، بارداری های پرخطر بارداری هایی هستند که برای مادر یا برای جنین و نوزاد آینده یا هر دو مشکلاتی وجود داشته باشه، خطرات جانی وجود داشته باشه به علت اون وضعیت های زمینه‌ای که اینها دارن. فرض بفرمایید یک مادری هست که مشکل قلبی داره، باردار شده، این بارداری پرخطره. حالا مشکلات قلب کلاس بندی دارن که مثلا درجه مشکل چقدر شدید باشه و پیچیده باشه. فرض بفرمایید مشکل قلبی کلاس بالا دارن، این پرخطره. بارداری که فرض بفرمایید دو قلو یا سه قلو باشه، چون اینها بارداری هایی هستن که عوارض بارداری توشون بیشتره، احتمال زایمان زودرس، نارسی بچه ها، عوارض بعد از اون زیاده، این هم جزء بارداری های پرخطره. پس بارداری هایی که مادر ممکنه بیماری های خاصی داشته باشه، مشکلات خاصی داشته باشه یا جنین مشکل خاصی داشته باشه، تعداد جنین ها خب عرض کردم که مهمه. حالا مثلا فرض بفرمایید سن مادر بالای 35 سال باشه،
بله،
چون احتمال ناهنجاری و سقط و مشکلات مدزایی و از این قبیل مشکلات تو این سن به بالا به تدریج احتمالش بیشتر میشه، این هم جزء بارداری پرخطر. یا مادری که فرض بفرمایید خیلی چاقه، مثلا بی ام آی بالای 35 سال داره، به خاطر مشکلاتی که بارداری برای ایشون ایجاد میکنه و ایشون بدن ایشون روی بارداری اثراتی که داره، این میشه بارداری پرخطر. پس خلاصه کنم، بارداری هایی که برای مادر و جنین یا هر دو دچار، یعنی عرض کنم که ممکن باشه که ایجاد مشکل بکنه، به خاطر همین ما اینا رو دسته‌بندی کردیم که ویژه به اینها رسیدگی بکنیم.
بله درست، متوجه شدم. خب خانم دکتر اگر موافق باشین، چون در مورد بارداری های دو قلو یا سه قلو کمتر به عنوان بارداری پرخطر صحبت شده، اگر موافق باشین، چون خیلی هم دوست دارم میگم ما بریم از این روش های IVF استفاده کنیم دو قلو باردار بشیم، اگر موافق باشین راجع به اینا صحبت کنیم و با اینا صحبت رو ادامه بدیم بعد وارد مباحث دیگه بشیم. دکتر آیا استفاده از IVF برای اینکه یک نفر بارداری دو قلو داشته باشه کار درستیه؟ یعنی توصیه میشه، توصیه نمیشه؟ نظر پزشکان زنان چیه در این رابطه؟
بارداری که در اثر IVF، روش کمک درمانی IVF باشه، احتمال این که دو قلویی توش باشه نسبت به بارداری عادی بیشتره، ولی 100% نیست. بارداری های دو قلو و سه قلو پرخطر حساب میشن، اصلا توصیه نمیشن. حالا میگن ممکنه بپرسن خب پس چرا دو تا جنین انتقال میدن؟
بله،
سه تا جنین. این به خاطر اینه که اولا ممکنه یک مادر توی سنی باشه که احتمال باربریش پایین باشه، با افزایش تعداد انتقال جنین ها میخوان احتمال موفقیت رو بیشتر بکنن. و نکته دیگه اون جنین هایی که انتقال میدن، جنین شناسا میان کلاس بندی میکنن، مشخصاتی داره که طبق اون میگن مثلا جنین A بیه بیه، یعنی کیفیتش چجوریه. اگه کیفیت پایین تری داشته باشه، گاهی ما دو تا سه تا منتقل میکنن که یکی از اینا بگیره و هدف ایجاد دوقلی ابدا نیست. حالا مادرایی که به این قصد میخوان بیان IVF کنن، من توصیه میکنم که ابدا چنین کاری نکنن. بارداری دوقلو از اون اولش تا زایمان خطرات خاصی داره. شاید مادرایی که حالا دارن گوش میکنن یا این که شنیدن تو اقوامشون دیدن، اینکه احتمال زایمان زودرس، احتمال فشار خون بالا، مسمومیت بارداری یا پرکلامسی ما میگیم، احتمال مرد زایی، حالا خود این دوقلوی سه‌قلوی ها، این احتمالات زیادتره. خب اینو من اینجا ببندم بعد عرضم رو ادامه بدم
خشون.
که بارداری های دوقلو سه‌قلو به همون اندازه که احتمال زایمان زودرس درشون بیشتره، احتمال عوارض رو نوزادان بیشتره. ممکنه ریهشون به اندازه کافی رسیده نباشه، دچار مشکلات تنفسی بشن، ممکنه دچار خونریزی مغزی که توی بچهای نارس وجود داره بشن، وزن کم بیش از اندازه کم داشته باشن و مشکلات از این دست. حالا اینو میخواستم بگم که بارداری دوقلو هم خودش با دسته‌بندی داره. ممکنه یه بارداری دوقلو دو تا ساکت جداگانه داشته باشن، یعنی دو جنین که کنار همن ولی مستقل از همن. گاهی داریم که اینا توی یه دونه ساک تشکیل میشن، بارداری هایی که توی یه دونه کیسه هست. خب جنین هایی که جفت مشترک دارن، حفره مشترک دارن، احتمال مشکلات باز درشون بیشتره. ممکنه ارتباطهای عروقی داشته باشن، اون وقت یک جنین میشه خون دهنده، یک جنین میشه خون گیرنده. نه همیشه ها، ولی این احتمالات وجود داره و اون بچه ها دچار اشکال میشن. و بارداریه که باید خیلی ویزیت های تون داشته باشن و مراقبت های خاص. بنابراین در مجموع ابدا توصیه نمیشه. خب حالا اگر یکی دوقلو باردار شده، یا به طور طبیعی دوقلو باردار شده یا سه‌قلو باردار شده، این مشکلات درشون هست، ولی ما تعمدن اینو ایجاد نکردیم، به این هدف این کار انجام ندادیم و من اصلا این رو توصیه نمی کنم.
بسیار خب، پس در واقع اینکه کسی بخواد انتخابی بارداری دوقلو یا سه‌قلو داشته باشه کار کاملا اشتباهیه و اصلا توصیه نمیشه. دکتر داوود مقدم، اگر کسی حالا خودش بارداری دوقلو داشته باشه، آیا از نظر غربالگری ها یا از نظر بررسی ها تفاوتی داره یا خیر؟
بله بله 100%. از همون ابتدا تفاوت هایی وجود داره. توی بعضی موقع نوع داروها، مقدار دارو، فرض بفرمایید قرص آهن اگر برای یک مادر تک قلو یک دونه میدیم، توی بارداری دو قلو مثل مادرایی که حالا اینا بعدن خدمتتون عرض میکنم، مثلا توی بارداری دو قلو دو تا قرص آهن میدیم. ویزیت های تون دارن، توصیه های خاص دارن، یعنی مراقبت های خاص دارن، غربالگری هاشون میتونه متفاوت باشه. از نظر این که ببینید، فرض و فهمه غربالگری اول رو که یه سونو و یه آزمایش خون، سونوشون خب تک تک جنین ها رو در نظر میگیرن، سونوگرافی انجام میدن. آزمایش خونشون اگر قرار باشه که آزمایش خون عادی انجام بدن، یا یعنی دابل تستمون، دقتش پایین تره نسبت به تک قلو، یعنی صحت اون آزمایش احتمالش کمتره. یا فرض بفرمایید سل فری دی ان ای بخوام بدن، باز دقتش کمتره. حالا توی هفته‌های بالاتر مراقبت‌ها خیلی جدی‌تر و فشرده‌تره و تفاوت‌های خاصی داره. حالا اگر در زمینه اون بارداری دوقلو مادر دچار اشکالی شده باشه، فرضاً فشارش رفته بالا و احتمال پرکلامسی باشه، باز جدی‌تر میشه موضوع نسبت به تک قلو. و خب باید ما چیزی هستش که وجود داره، من متخصص زنان باید بتونم یه باداری دو قلو و سه قلو رو هم مدیریت بکنم. ولی مجموعاً در IVF برای این هدف توصیه نمیشه که حتما یه کاری بکنن که دو قلو بشه.
درست، بسیار. خب دکتر داوود مقدم، من سوالات دارم نگاه میکنم راجع به مسمومیت حاملگی و فشار خون حاملگی، خیلی سوال داریم. اگر که موافق باشین در رابطه با مسمومیت حاملگی بفرمایید که اصلا یعنی چی و چرا به وجود میاد و آیا قابل پیشگیری هست یا نه. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، اصطلاح مسمومیت بارداری یه مقداری ذهنها رو به انحراف میبره. نوعی اینو حالا چرا روی این اسمو گذاشتن من نمیدونم.
درسته،
مسمومیت بارداری افزایش فشار خونه توی بارداری که در پی اون پروتئینوری، یعنی دفع پروتئین زیاد از ادرار مریض داریم. توی این مشکل که علت اصلی بازهن هنوز ناشناخته هست و فرضیه‌هایی براش موجوده، انقباض عروقی داریم، انقباض عروق سر تا سر بدن مادر، و در پی این انقباض عروقی و تراوا شدن جدار عروق، مایع از عروق بیرون میزنه، به خاطر مریض ورم میکنه. غلظت خون داخل داریم ولی مایع بیرون زیاده و فشار خون بالا. مجموعه اینها روی تمام ارگانهای مادر تأثیر میذاره و روی جفت و روی جنین. خون رسانی به جنین دچار اشکال میشه، ممکنه ما مرگ جنین رو داشته باشیم، ممکنه که اکلامپسی داشته باشیم، یعنی تشنج به این مجموعه اضافه بشه. مادر دچار تشنج میشه که تشنجش معمولا اگر سریع و خوب رسیدگی بشه خب تکرار نمیشه و عوارضی به جای نمیذاره، ولی ممکنه مشکل ایجاد بشه، ممکنه مادر خونریزی مغزی بکنه. و ما توی پرکلامسی مهمترین نکته‌ای که وجود داره این که اگر کسی فشار خون بارداری داره یا کسی از اول فشار خونی بوده حالا وارد بارداری شده، اینا تحت نظر خیلی جدی و دقیق باشن و علائم هشدار، یعنی علائم مشکل بهشون توضیح و آموزش داده بشه. اگر که این علائم رو به فرض داشتن فورا مراجعه کنن. این که مادر هر روز فشاراشو بگیره، ببین عرض کردم دو جور ما پرکلامسی میتونیم داشته باشیم. یکی این که یه مادری فشار خونی بوده مزمن قبل از بارداری، حالا باردار شده، ممکنه پرکلامسی رو اون فشار خون بالا سوار بشه. یا این که نه، یه مادریه که اصلا فشار خون نداشته، وارد بارداری شده، بعد از معمولا بعد از هفته 20 بارداری یه هایی فشار بالا میزنه که حد مرز 14.9 و بالاتر هست و مریض ممکنه پروتئینوری ادراریش، مثل پروتئین دفع پروتئین ادرارش افزایش پیدا بکنه و ورم و عوارض بعدی. که مریضای این چنینی رو که دوچار این مشکل شدن معمولا بستری میکنن و سعی در کنترل فشارها و اوضاع مریض هست، ولی معمولا منجر به این میشه که تصمیم به ختم بارداری بگیرن، چون درمانش ختم بارداری هستش. من یادم دانشجو که بودیم بود مواردی که ما اصلا بچه قابلیت حیات نداشت، مثلا 24 هفته 25 هفته بود، ولی به خاطر وضعیت بسیار خطرناکی که ایجاد شده بود ختم بارداری انجام میدادیم که مادر رو نجات بدیم. و بعضی موقع هم هستش که بچه مثلا تو سنایی هستش که میتونه زنده بمونه، حالا با کمک NICU یا خود به خود، و ولی اون وقت رسیدگی کاملش نبوده، ولی ما مجبوره به ختم بارداری میشیم که حالا میتونه با زایمان طبیعی باشه یا سزارین بنا به مورد و داروهای اورژانسی پایین آورنده فشار خون مثل هیدرالازین به مریض تزریق میشه، با داروهایی به مریض زده میشه که جلوگیری از تشنج بکنه به نام سولفات منیزیم، و در مجموع بعد از ختم بارداری و دریافت این داروها بعد چند روز مریض مرخص میشه. فشار خون بارداری، فشار خون مثل بالای بارداری که پرکلامسی باشه، در بعضی موارد مثلا فرض بفهمه یکی تو بارداری قبلیش داشته، یا یکی یه مشکل کلیوی داره که قبل از بارداری پروتئین دفع میکرده، تو اینا میشه حدس زد که بله ممکنه تو این یکی بارداری ایجاد بشه، ولی قطعی نمیشه گفت. و برای پیشگیری از اون یک سری داروها توصیه میشه، مثلا مصرف آسپرین با دوز پایین 80-81 میلی گرم، و ولی راه قطعی که ما بتونیم جلوگیری بکنیم نداریم، و مراقبت جدی و دقیق تو اینها توصیه میشه.
بسیار خب. خب دکتر، آیا موردی هست که شما بخواید راجعش صحبت کنید، یا الان بیشتر به هر حال مراجعه بشه، یا اینکه به هر صورت توصیه داشته باشه به شنوندگان؟ اگر که هست بفرمایید، اگر نه من سوال آخر رو خدمتتون بپرسم.
من فقط یه توصیه به عنوان یک آزمایشگاه خودم کوچک جامعه پزشکی دارم که به همکارام که آموزش به مادر، تفهیم مشکلات به زبانی که متوجه بشه، اگه یک مادری کم سواده باید به زبان خودشون آموزش، بسیار مهمه. مادری که بدونه چه مشکلی داره مشارکت میکنه، و به مادرها توصیه میکنم که استرس ها و حساسیت های بیمورد رو کنار بگذارن و اون علائم و مشکلات جدی رو دقت کنن.
بسیار خب. پس در واقع با متخصص زنانشون در ارتباط باشن و اگر مشکلی بود بیان کنن. و یه نکته هم دکتر، من چون میبینم بین پیامک‌ها بپرسم، خیلی هم میگم ما میترسیم که به ما خود حالا دکتر آنتیبیوتیک میده یا داروی دیگه میده، میترسیم اینا رو بخوریم مشکل به وجود بیاد. آیا واقعا اینجوری؟ آیا همه داروها منع مصرف دارن در دوران بارداری؟
یک سری از داروها ما به اصطلاح علمی میگیم تراتوژن هستن، مثل فرض بفهمید داروهای ضد سرطان.
بله.
مثل بعضی از آنتی بیوتیک ها مثل تتراساکلین یا جنتامایسین، اینها داروهایی هستن که پزشکا باشون آشنایی دارن و به خانم باردار اینا داده نمیشه، و تعداد اینها خیلی کمه. بسیاری از داروها رو میتونن استفاده کنن ولی نه خودسرانه. وقتی پزشک براشون تجویز میکنه که فلان آنتیبیوتیک رو به خاطر مثلا عفونت ادرار بعد استفاده کنی، بعضا میترسن و استفاده نمیکنن. باید به پزشکشون اعتماد بکنن و بدونن که اون داروهایی تجویز نمیکنه که مشکل داشته باشه. اکثر داروها میتونن استفاده بشن ولی نه خودسرانه. هرچی که پزشکشون تجویز کرد استفاده کنن و نگران نباشن.
بسیار خوب. بسیار ممنون و متشکرم خانم دکتر داوودی مقدم. ممنونم از شما. سپاسگزارم. لطف کردین. شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.